مردم بیدرمان است، ریا ایمان است، ایمان برای ما برای ایمان برای نان است. اینجا ایران است. ساعت 7:30 دقیقه است و در ساعت 7:30 دقیقه پیش از ادامه صبحانه با خبر بار دیگه با خبرها همراه میشیم و با کیان معنوی.
تعداد کشته شدگان انفجار روز سه‌شنبه در معدن یال شمالی در طبس به 8 نفر رسید. عملیات جستجو تا عمق 500 متری معدن تا نیمه شب گذشته ادامه داشت. وزیر خارجه ترکیه میگوید ایران به جای انتقاد از استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه باید پیام روشنی به حکومت بشار اسد بدهد و نفوذش را برای پایان دادن به بی‌عدالتی در سوریه به کار ببرد. به گزارش برخی وبسایت‌های خبری، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار فرصت پاسخگویی از تریبون مجلس شده است. آمریکا روز سه‌شنبه از تصمیم اخیر اسرائیل برای گسترش ساخت و سازها در شرق بیت المقدس اورشلیم ابراز ناخرسندی کرد. یوناتان بتکولیا نماینده آشوری‌های ایران در مجلس به محدودیت‌ها و تنگناهای قانونی برای اقلیت‌های دینی در ایران اعتراض کرد و در پی کشته شدن 6 مأمور واکسیناسیون فلج اطفال در پاکستان، دولت این کشور برنامه واکسیناسیون را متوقف کرده است.
با سپاس از کیان معنوی. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهیم داشت درباره شاهکار یک ایرانی در اعماق اقیانوس آرام که در آستانه کریسمس یک درخت رو در عمق 37 متری دریا کاشته و رکورددار شده در این گونه از عملیات. به اضافه تازه‌های جهان موسیقی و مطالب روزنامه‌های ایران و خبرهای جهان فرهنگ و هنر. اگر از ابتدای صبحانه با خبر با ما همراه بودید حتما میدونید که در بخش اول گفتیم که این مجله از حال و هوای بازار میوه در ایران در آستانه شب یلدا براتون صحبت کرده و حتما شنیدید درباره قیمت ها. اما در این بخش از مجله از کریسمس بگیم که در راه 25 دسامبر یک غواص ایرانی به نام محمد رسول باقریان موفق شده درخت کریسمس رو در اعماق اقیانوس آرام بکاره و به رکوردی دست پیدا کنه که برای ثبت در کتاب رکوردهای گینس شناخته شده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
Today is a great day. We're going to set the world record of the world deepest underwater Christmas tree.
میگوید از خیلی قبلها آرزوی انجام این کار را داشت، اما 2 ماه زمان برد تا مقدمات کاری را آماده کند تا با انجام آن به رکوردی دست پیدا کند که پیش از او کسی یا کسانی آن را انجام ندادند. محمد رسول باقریان، غواص ایرانی ساکن جزیره زیبای بالی در اندونزی که 3 سال است در آنجا زندگی می کند، با کاشتن درخت کریسمس در عمق 37.5 متری اقیانوس آرام، عمیق ترین کاشت یک درخت در عمق آبهای آزاد جهان را به نام خود و گروهش ثبت کرد. آنطور که وی میگوید این حرکت نمادین قرار است در رکوردهای گینس به ثبت برسد. محمد رسول باقریان در گفتگو با رادیو فردا از مراحل آمادگی و چگونگی آغاز این حرکت میگوید، از مشکلات اولیه تا پیدا کردن همکارانی که با او در یک هدف در عمق اقیانوس آرام هم نظر باشند.
برای انجام این کار خب ما مقدمات بسیار زیادی داشتیم، با چالش بسیار مختلفی داشتیم با سازمان‌های مختلف، همینطور موارد حکومتی که اینجا بالاخره هست که بهش مراجعه می‌کنیم که مجوزهای سیاسی دریافت می‌شده. این کار در 4 مرحله انجام گرفته. خب برای اولین مرحله ما اون پایه یا فونداسیونی که برای این درخت نیاز داشتیم رو تعریف کردیم و تونستیم برای این درخت عمق 31 متری اقیانوس تعریف بدیم. تیمی که انتخاب شده بودن از غواصان بسیار مجرد و متبهر بودن که از سراسر جهان حتی اومده بودن اینجا به من پیوسته بودن، از کانادا، از فرانسه، از سوئد و دانمارک، حتی از اندونزی و خود من که ایرانی هستم و در خدمت اون عزیزان بودم. اون بلاک سیمانی یا بوتونی که درست شده بود رو بردیم در عمق 31 متری قرار دادیم و پس از اون در دایف های متعدد در قوس های متعدد بعدی تکه های اون درخت و اون دکوریشن رو در اون درخت نصب بکنیم و در نهایت این مرحله که یک روز انجام شد. روز بعدش که روزی بود که خواستیم رکورد رو بزنیم و قرار بر این بودش که چون در عمق بسیار زیادی می‌خواستیم قرار بگیریم، مدت بسیار کم، هماهنگی بسیار بالا، تمام تیم به صورت یک کار گروهی بسیار زیبا و از پیش تعیین شده درخت رو در نهایت عمق 37.5 متری اقیانوس آرام نشیم قرار بدیم اونجا و در اصل اون رکورد جهانی رو به ثبت برسونیم و به اعلام جهان برسونیم. اون مدارکی باید تعیین شده برای گینس از جمله فیلم و تصاویر اضافه اون پتیشنی که در نهایت باعث امضا میشه توسط تمام افرادی که در تیم شرکت کردن، تمام این موارد ارسال شده برای گینس. فکر میکنم که حداقل پروسه به ثبت رسوندنش چند روز طول بکشه و در نهایت ما بتونیم این افتخار داشته باشیم که به عنوان یک تیمی که کار گروهی کرده و من افتخار داشته باشم به عنوان یک ایرانی بتونم در گینس بتونه به ثبت برسونه و واقعا ترجمه کشورمون رو ببرم بالا. افتخاری برای همه ما ایرانی‌ها خواهد.
رضا جمالی گزارشی تهیه کرده بود درباره رکوردی که این ایرانی اخیراً شکسته. یکی دو تا اسمس رسیده که اغلبش در پیوند با تولد رادیو فرداست. یکی از شنوندگان از جهرم نوشته به سلطان حقیقت ها فراموشتان نخواهم کرد، شما تنها رادیویی هستید که خاموشتان نخواهم کرد. شنونده دیگری به نام فرهاد از تهران تولد رادیو فردا رو تبریک گفته و شنونده‌ای به نام حسین سین که شهرش رو نمیدونم از کدوم شهر هست. یک شنونده هم درباره آزادی مذاهب گفته و گفته چرا شما از زندانیان اهل سنت صحبتی نمی کنید. فکر میکنم که در طول بخشای خبری رادیو فردا در این زمینه حتما قبلا گزارش های شنیدید و همونطوری که خودتون میدونید رادیو فردا جنبه بی‌طرفی رو حفظ میکنه و هیچ تبعیضی برای هیچ یک از مذاهب قائل نیست. منتظر اسمس های بعدی شما هستیم. فعلا گزارشی داریم از محمد زرقامی درباره فعالیت های موسیقیایی در شهر پراگ.
ارکستر سمفونیک پراگ در یکی از آخرین برنامه‌های خود در پایان سال 2012 میلادی به روی صحنه رفت تا به اجرای آثاری از بزرگان موسیقی کلاسیک جهان بپردازد. اما آنچه این اجرا را از گذشته متفاوت می‌کرد، همکاری این ارکستر مشهور با سازمان عفو بین‌الملل شعبه جمهوری چک بود. همکاری برای برگزاری یک کارزار حقوق بشری.
ما برگه‌هایی را در میان بازدیدکنندگان توزیع کردیم که حاوی اطلاعاتی درباره سازمان عفو بین‌الملل جهان و شاخه جمهوری چک سازمانه. توی این برگه ها اطلاعاتی هم درباره کارزار ما وجود داره. این کارزار با عنوان 3 دقیقه کافیه از 3 زندانی عقیدتی حمایت میکنه. ما میخواییم به مردم بگیم فقط 3 دقیقه کافیه که به این کارزار بپیوندن و اون رو امضا بکنن و بعد از اون عفو بین‌الملل مسئولیت ارسال نامه و تومار به کشورهایی رو که این 3 نفر در اونجا زندانی هستن بر عهده خواهد گرفت.
سازمان عفو بین‌الملل شعبه جمهوری چک هر سال 3 نفر را از سرتاسر جهان برای حضور در این کارزار انتخاب می‌کند. انتخاب‌های امسال این سازمان دوندوب وانچن مستندساز اهل تبت است که به خاطر ساختن فیلمی درباره بازی‌های المپیک پکن در میان مردم تبت به 6 سال زندان محکوم شده. دیگری نامش ژان کلود امبده یک دانشجوی کامرونی است که تنها به خاطر همجنسگرایی با مجازات 3 سال زندان روبرو شده. و نفر آخر بهاره هدایت دانشجوی ایرانی است که پس از حوادث انتخابات 4 سال پیش بازداشت و به 9 سال و نیم زندان محکوم شد. چرا بهاره هدایت رو انتخاب کردین توی این لیست قرار بدین؟
بهاره کنشگر بسیار فعالی بوده و حتی در اروپا و دیگر نقاط جهان هم شناخته شده است. از این جهت به باور ما مورد بهاره میتونه از پشتیبانی افراد زیادی برخوردار بشه، کما اینکه در خود ایران هم مردم زیادی اون رو میشناسن.
را رهبری ارکستر کارزار 3 دقیقه کافیست را موهای تانگ 63 ساله از جمهوری خلق چین بر عهده داشت. آقای تانگ فرزند فیلمساز سرشناس چینی تانگ شیاودان است که از او با عنوان پدر کارگردانی سینمای جنگ چین نام می‌برند. او که از 20 سال پیش همکاری‌هایی با ارکستر سمفونیک پراگ داشته است، برای این کنسرت به سراغ قطعاتی از بتهوون، موزارت و چایکوفسکی رفته بود.
در تریپل کنسرت های بتهوون نوعی معنویت انقلابی را احساس می کنید. کاریست بسیار قوی. بعد از میان برنامه هم سمفونی شماره 5 چایکوفسکی که خودش یکی از کارهای مهم تاریخ موسیقی است اجرا می شود. چون اول کار خیلی غم‌انگیز شروع می شود. اما بعد از آن نوبت نبرد می رسد و اینکه باید در زندگی جنگید و برنده شد. کار بسیار ژرفی است و درون روح آدم ها را نشان می دهد. پایان این قطعه هم مانند کار بتهوون است که در پی اصلاح و بهبود بشریت بر روی کره زمین است.
اگرچه ارکستر سمفونیک پراگ در این اجرا با همه اعضایش به روی صحنه نرفته بود، اما رهبر چینی این ارکستر با دعوت از یک گروه سه نفره موسیقی از جمهوری چک با نام تریو مارتینو تلاش کرده بود تا ترکیب بندی خلاقی را با توجه به حال و هوای قطعات به وجود آورد.
پیش درآمد موزارت قطعه کلاسیک است که تنها با استفاده ساده از سازهای بادی چوبی، چند ساز برنجی بادی و از آنها مهمتر سازهای زهی اجرا می شود. دلیلش هم این است که بیش از 2300 سال پیش آلات موسیقی به اندازه امروز پیشرفت نکرده بودند و علاوه بر آن متوجه می شوید که در آن زمان سازهای بادی برنجی آنقدرها هم صدای قوی ندارند. اما در قطعه آخر که از چایکوفسکی است می توانید صدای فوق العاده ارکستر سمفونی های امروزین و مدرن را در آن بشنوید. برای مثال صدای پرکاشن و استفاده از سازهای بادی برنجی جدید بسیار چشمگیر است که کار را شبیه به قطعات نظامی کرده است.
به گفته مسئولان برگزار کننده این کنسرت، درآمد حاصل از این اجرا صرف کارزارها و فعالیت‌های پژوهشی سازمان عفو بین‌الملل شعبه جمهوری چک خواهد شد.
با فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
درود بر شما حسینی و بر شنوندگان عزیز و صبح بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، نمایش ترن پس از چند بار تعویق و حذف بخش‌هایی از آن قراره که از امروز به صحنه بره. می‌خواستم بپرسم که چه بخش‌هایی حذف شده و سرنوشت نمایشنامه بعد از حذف این چند بخش چه شده؟ به کجا کشیده؟
نخست باید توضیح بدم که این نمایشنامه حمیدرضا آذرنگ نوشته و نیما دهخان کارگردانی کرده. چندین بار قرار بود تا حالا اجرا بشه، اما هر بار به دلیل سانسور به عقب افتاد و حالا گفتن که از امروز اجازه خواهند داد که در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره. خود کارگردان گفته که اون چی که از این نمایش باقی مونده پس از سانسور 60% از اصل نمایش است. نمایش در واقع حکایت 8 شهید هست که در یک سفری در قطار دارن با هم سفر میکنن. 3 ماه تمرین کرده بودن. در آخرین هفته که قرار بود اجرا بشه، آمدن به وزارت ارشاد اعلام کرد که 2 بخش این باید حذف بشه. یک بخشی که فرزند یک شهیدی 12 سوال از پدرش میکنه که او پدر فرزند خودش رو رها کرده و به جبهه رفته و فرزند او میپرسه که چرا چون این کار رو با او کرده. و در بخش دیگری که حذف شده، بخشی است که یک زن هست که همسر یک جانباز قطع نخایی است و از مشکلات خودش میگه. این 2 بخش رو حذف کردن. این در ما پاسخ به این سوال که چه تأثیری بر اثر میذاره، من باید توضیح رو بدم. معمولا مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بارها میگن که چرا درباره جنگ آثار بزرگ خلق نمیشه. اما یکی از دلایلی که خلق میشه این هستش که اینا میخوان همیشه یک چهره مثبتی از جنگ و بسیجی ها ارائه بشه و هر جا که مسائل انسانی واقعی که وجود داشته در کار میاد سانسور میکنن. وقتی که همسر یک جانباز قتل نخایی نتونه از مشکلات زندگی حرف بزنه، یا یک فرزندی از پسرش نپرسه که خب تو چرا منو فدا کردی و رفتی، طبیعتا نمیشه آثار بزرگ خلق کرد. آثار بزرگ وقتی میشه خلق کرد که این نوع سانسورها از بین بره. حالا از این نمایشنامه چیزی جز تبلیغات متاسفانه باقی نخواهد.
آقای سرکوهی، سیاسی اجتماعی عنوان پروژه است که اون هم از امروز اجرا خواهد شد. درباره این پروژه برای ما یکمی صحبت کنیم.
این قسمت سوم هست از یک پروژه سگانه. آقای مهران راد اون اجرا میکنه. امروز قراره در گالری اعتماد اجرا بشه با حضور تعدادی از هنرمندان که دعوت شدن. قسمت اول این پروژه عنوانش بود آرت اکسپو و نقدی بود از مخاطبین گالری های نقاشی و عکاسی. قسمت دومش نقدی بود از گالری دارها با عنوان سیگنالی موجود نیست. و در این قسمت امروز قرار است خود هنرمندان نقاش و گرافیست نقد بشن.
همچنین هادی مرزبان نمایشی از اکبر رادی رو به صحنه خواهد برد. از این رخداد چه خبر؟
خبر بسیار خوبی است برای دوستداران تئاتر. نمایش پلکان نوشته آقای اکبر رادی قراره به صحنه بره. خب آقای اکبر رادی دیگه نیازی به معرفی ندارن، یکی از استوانه‌های نمایشنامه‌نویسی ایران هستند. آقای مرزبان هم در زمانی که خود آقای رادی زنده بودن کاراشون اجرا می‌کردن، بسیار موفق بودن، خود آقای رادی هم راضی بودن و حالا قرار است که نمایشنامه پلکان رو در تالار اصلی مجمع تئاتر شهر با بازیگری کسانی مثل ایرج راد به صحنه ببرن. و البته ایشون یک بار 28 سال پیش نمایش به صحنه بردن، ولی گفتن که با توجه به اینکه مسائل زمان عوض شده، مسائل نوع جامعه رو در این نمایشنامه به نوعی می‌گنجونه.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شنونده‌ای به نام مجید از اصفهان برای ما نوشته: سلام، با توجه به اینکه قدرت خرید دارم ولی هندوانه نمیخرم تا سود کمتری نصیب فرصت طلب ها بشه. ایشون افسوده: من شب یلدا رو به اتفاق برادر و خواهرم در کنار مادر پیرمان خواهیم بود. شنونده ای به نام کوروش از فارس نوشته: چرا موج 1575 توی اصلویه چند روزی قطع و وصل میشه؟ و شنونده دیگری هم نوشته که صدای ناله‌ای برخاست در دشت، به قلب کوه زد فریاد برگشت امید از بابل. و در واکنش به پاسخی که به اسمس مبنی بر چرای نداشتن کراوات دادیم، شنونده‌ای به شوخی برای ما نوشته: خسته نباشید، من دوست داشتم شما رو با پیژاما ببینمتون تا بیشتر خودمونی باشیم. بعد بگم خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و به اتفاق صفحات امروز روزنامه‌های ایران رو ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، مثل این که با روزنامه‌های رسالت و کیهان، دو روزنامه هوادار جناح حاکم شروع می‌کنید.
روزنامه های رسالت و کیهان که هر دو از روزنامه های وابسته به جناح حاکم هستند، امروز اظهارات محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران درباره تغییر اولویت های سپاه پاسداران در دهه چهارم استقرار جمهوری اسلامی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه کیهان نوشته که آقای محمد علی جعفری روز گذشته در سخنانی در دانشکده ستاد کل سپاه پاسداران اعلام کرده که از این پس اولویت‌های سپاه پاسداران جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی و جنگ سیاسی هست و جنگ نظامی به اولویت چهارم سپاه پاسداران تبدیل شده، به این دلیل که فرمانده سپاه گفته احتمال حمله نظامی به ایران کاهش پیدا کرده.
روزنامه‌های خراسان و جهان صنعت هر دو درباره انفجار و ریزش معدن در طبس مطلبی نوشتند.
روزنامه‌های خراسان و جهان صنعت گزارش دادند که انفجار و ریزش معدن این بار گریبان کارگران معدنی زغالسنگ در معدن یال شمالی در شهرستان طبس رو گرفته و روز گذشته بر اثر انفجار و ریزش آوار در این معدن دست کم 15 معدنچی در زیر آوار خاک باقی موندن که به نوشته روزنامه جهان صنعت کشته شدن 8 تن از این معدنچیان تایید شده. و البته این روزنامه اشاره کرده که با توجه به حوادث مشابه قبلی احتمال زنده ماندن بقیه معدنچی‌ها هم خیلی کم هست. روزنامه جهان صنعت در این حال در سرمقاله خودش تأکید کرده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک کمیته فنی تشکیل بده برای نظارت بر معدن‌های خصوصی و دولتی برای جلوگیری از این حوادث.
گزارشی در تهران امروز به چشم می‌خوره تحت عنوان گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره سرنوشت پول دارو.
روزنامه تهران امروز گزارش داده که سرانجام پس از چند هفته بحث و جدل در رسانه‌ها بر سر سرنوشت پول دارو، این بار حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت داشت مجلس شورای اسلامی روز گذشته گزارشی رو قرائت کرده در مجلس که نشون میده از میزان 1150 میلیارد تومان بودجه حاصل از هدفمندی یارانه ها که در اختیار وزارت راه، مسکن و شهرسازی قرار گرفته برای ساخت بیمارستان و ترمیم بیمارستان ها، تنها 80 میلیارد تومان صرف دارو و مسائل بیمارستان ها شده و بقیه این پول به گفته آقای حسین علی شهریاری صرف ساخت مسکن مهر شده که ایشون اون رو یک پروژه تبلیغاتی، انتخاباتی و البته شکست خورده توصیف کرده.
10-21% محصولات کشاورزی مانند میوه و تره بار در تهران آلوده است. این مطلبی است که در روزنامه قانون به چشم می‌خوره.
روزنامه قانون در این گزارش از قول حسین صفایی، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تربار شهر تهران، نوشته که بر اساس آزمایش‌هایی که هفتگی صورت می‌گیرد از محصولات کشاورزی میوه و ترباری که در بازار تهران عرضه میشه، حدود 10-21% این محصولات دچار آلودگی هست. ایشو تاکید کرده که این آلودگی‌ها شامل وجود فلزات سنگین، سموم و آفتکش‌ها هست. در این حال آقای حسین صفایی تاکید کرده به روزنامه قانون که مقام‌های مسئول به رغم اینکه این گزارش‌ها رو دریافت می‌کنند، هیچ اقدامی برای جبران یا کاهش این آلودگی‌ها انجام نمی‌دهند.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم سپاسگزارم از شما آقای حسینی. روز خوبی برای شما و شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
شنونده‌ای به نام طاووس از نصف جهان برای ما نوشته که البته خطاب ایشون به آیت الله خامنه‌ای، ایشون نوشته این میلیارد پول نفت بیت المال را خرج بمب، اسلحه، موشک برای گروه‌های تروریستی نصرالله، حماس و جهاد نکن، بیا دانشگاه و مدرسه بساز، رفاه آسایش ملت خودت را آباد کن. تا کی ظلم و ستم جفا در حق ملت ایران؟ لجبازی بس است. در ادامه صبحانه با خبر سریع به جهان موسیقی میزنیم در همراهی بردیا افشین.
صبح خیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. امروز نگاهی میکنم به تازه های موسیقی در ایران. توی هفته گذشته مجموعه های از قطعاتی ساخته نصرالله زرین پنجه با صدای غلام حسین بنان منتشر شده بود و حالا به تازگی پنجمین صفحه از همین مجموعه ها هم بیرون اومده. مجموعه هایی از قطعاتی قدیمی که دوباره با کیفیت خوب منتشر شدن و به نظر میرسه که مورد استقبال خوبی هم قرار گرفتن. پیش از این آلبوم هایی با نام رقص مستانه، گلشن دل، افسون سخن و پرتو عشق منتشر شده بود و این آخری که به بازار اومده اسمش هست جویبار. قطعات آلبوم جویبار در آواز ابو عطا، دستگاه چهارگاه، آواز افشاری، آواز بیات اصفهان و دستگاه شور اجرا شده. قطعاتی مثل بوسه آرزو، سخن عشق، جویبار، مهمان و نسیم بهاران تو این آلبوم وجود دارند. در بخش آوازی این آلبوم علی تجویدی، یوسف کاموسی، محمود تاجبخش و ابراهیم سرخوش بنان رو با سازشون همراهی می کردند.
چو که شب بر رخ من ابر سیه نرد بشن
که شنیدیم قسمتی از تصنیف بوسه آرزو با صدای بنان، خواننده اسطوره موسیقی ایران بود. غلام حسین بنان 17 سال پیش در سن 74 سالگی درگذشت. البته این تصنیف ساخته نصرالله زرین پنجه است، آهنگساز و نوازنده مطرح تار، که او 4 سال زودتر از بنان در 75 سالگی از دنیا رفت. اما یک اثر کلاسیک مدرن در روزهای گذشته منتشر شده و میتونه اثری قابل توجه باشه. آلبوم موسیقی سکوت سیاه نش تازه از انتشارات هرمس، اثری از دو هنرمند جوان نیما روشن و اردوان وثوقی که این دو آهنگساز تلاش کردند در این آلبوم موسیقی مینیمال یا کمینه‌گرا رو تجربه کنند. بابک کوهستانی و نیما اقیانی دو نوازنده ویولون، عادل پورصمدی نوازنده ویولا، کاوه همدانیان نوازنده ویولونسل و آیدا خلیلزاده شیرازی نوازنده پیانو این دو آهنگساز رو همراهی کردند. این چیزی که شنیدیم قسمتی از کوارتت زهی شماره 4 از آلبوم سکوت سیاه، اثری از اردوان وثوقی و نیما روشن بود. و بعد از دهه ها خواننده ای پاپ دوباره توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده و نامش مطرح شده. به تازگی فیلمی از خواننده ای زن که در دهه 80 بسیار معروف بوده در فضای مجازی و اینترنت دست به دست همه میچرخه و به اشتراک گذاشته میشه. فیلمی از کیم وایلد. این فیلم از این خواننده وقتی گرفته شده که در یک قطار شهری در شهر لندن انگلیس یکی از آهنگهای معروف و قدیمی خودش رو به همراه برادرش که گیتار میزنه میخونه. مسافری که این فیلم رو گرفته اول از سر و صدای این دو نفر کمی آزرده شده بود و بعد تشخیص میده اون زن مسنی که کمی مسته و داره آهنگ میخونه ستاره جوان موسیقی در دهه 80 میلادی بوده، کیم وایلد. We'll be right back.
شنونده‌ای برای ما نوشته: با عرض سلام، تبریک سالگرد رادیو فردا. 10 سال هست که مردم شریف ایران از اخبار راست از رادیو فردا بهره می‌برند و 20 سال قبل از آن را 90% مردم ایران از جنایت‌های نظام خبر نداشتند. قابل تشکر و قدردانی است، اما انتقادی که ایشون کرده، همونطوری که در اسمس قبلی هم گفتیم، گفته که در مورد مذهب اهل سنت هیچ گونه صحبتی نمی کنید، در حالی که اکثر زندانیان علمای این اهل سنت هستند. شنونده دیگری برای ما نوشته که همانطور که می دانید رادیوی خودروها بیشتر با موج متوسط کار میکنه و متاسفانه روی رادیوی شما که بسیار محبوبه پارازیت داره، از بخش فنیتون بخواید کاری بکنه. حسین از تهران. شنونده قبلی سعید بود از امارات. و در همین حال شنونده دیگری برای ما نوشته: تولد مثل که وقت نداریم الان برسیم به از تصویر بریم به صدا. ساعت 8 بامداد و تا این لحظه از طریق تصویر با ما بودید. در ادامه برنامه صبحانه با خبر همچنان از طریق رادیوهاتون میتونید صدای ما رو بشنوید، به خصوص اگر در اتومبیل هاتون هستید. در این بخش هم پیش از هر حرف دیگری به سراغ خبرها میریم، در همراهی کیان معنوی که بار دیگه به ما پیوسته با دستچینی از مهمترین خبرها. منتظریم که بشنویم چه خبرهایی برای ما داره.
با درودی دوباره. شمار قربانیان حادثه انفجار در معدن یال شمالی در طبس به 8 تن رسید. پیکر 8 قربانی انفجار نیمه شب گذشته از عمق 500 متری تونل معدن در بخش پدیده طبس بیرون آورده شد. عملیات شبانه کشف اجساد تا نیمه شب گذشته ادامه یافت. پیشتر مقامات محلی شمار کشته شدگان را 4 و شمار مفقودین را نیز 4 اعلام کرده بودند. وزیر خارجه ترکیه میگوید ایران به جای انتقاد از استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه باید پیام روشنی به حکومت بشار اسد بدهد و نفوذش را برای پایان دادن به بی‌عدالتی در سوریه به کار ببرد. احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه در آنکارا گفت ترکیه حق دارد برای دفاع از خاکش مطابق توانایی ملی و در چارچوب پیمان ناتو که این کشور عضوی از آن است تدابیری اتخاذ کند. به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار فرصت پاسخگویی از تریبون این مجلس شده است. حمید رسایی نماینده اصولگرای تهران روز سه‌شنبه در سخنانی در مجلس مهدی هاشمی را ام الفساد و شاه کلید فتنه ها علیه رهبری توصیف کرد و از قوه قضاییه به خاطر آزاد شدن او به شدت انتقاد کرد. آمریکا روز سه‌شنبه از تصمیم اخیر اسرائیل برای گسترش ساخت و سازها در شرق اورشلیم ابراز ناخرسندی کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت مقامات اسرائیلی خود را درگیر اقدامات تحریک‌آمیزی می‌کنند که تعهد آنها را جهت تلاش برای صلح زیر سوال می‌برد. مذاکرات میان مقام‌های افغانستان و نمایندگان گروه‌های مسلح از جمله طالبان از امروز در محلی محرمانه در حومه پاریس آغاز می‌شود. این مذاکرات که به مدت 3 ادامه می‌یابد از سوی یک اندیشکده در فرانسه ترتیب داده شده است. خبر دیگر اینکه جلال طالبانی رئیس جمهور 79 ساله عراق سکته کرده است و در شهرک پزشکی بغداد بستری است. تازه ترین گزارش ها که توسط دفتر طالبانی منتشر شده وضعیت وی را ثابت اعلام کرده است. قبلا اعلام شده بود که طالبانی به دلیل خستگی ناشی از فشار کار دچار ناراحتی شده و دوشنبه شب به بیمارستان انتقال یافته است. در آمریکا انجمن ملی اسلحه داران آمریکا، بزرگترین گروه مدافع مالکیت خصوصی اسلحه در ایالات متحده، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای آمادگی خود را برای مشارکت جدی برای پایان دادن به فجایع ناشی از تیراندازی در آن کشور اعلام کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که 27 نفر از جمله 20 کودک در اثر تیراندازی فردی در شهر نیوتان ایالت کنتیکت جمعه گذشته کشته شدند.
خیلی ممنون از کیان معنوی. پیش از این که به ادامه برنامه بپردازیم، اسمسی رو که شروع کردم به خوندن و در بخش قبلی نتونستم تمومش کنم براتون میخونم. شنونده ای نوشته تولد 10 سالگی این رسانه پرکار و محبوب رو به تمامی کارکنان عزیز، مدیران و نور چشمان هموطنی که زحمتشان باعث آگاهی ملت سانسور زده ایران میشود، در هزاران تبریک و شادباش میگویم و طول عمر و سلامتی همه شما را از خدای بزرگ میخواهم. شما عزیزان آگاه نیستید که در بین ملت ایران چقدر محبوب هستید و نمیدانید که 80% ملت شنونده زحمات شماست. روزبه از اصلویه. در ادامه صبحانه با خبر درباره نامه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی به مجلس گزارشی خواهیم داشت. واکنش ناتو به ایران در باره موشک‌های پاتریوت، یادی از ابوالحسن صبا در سال روز تولدش و ضمناً تومار 30,000 امضایی به وزیر کار به اضافه پارانویا. حمید رسایی از اصولگرایان حامی دولت اتهام‌های قبلی درباره مهدی هاشمی را در نطقی در مجلس تکرار کرد و به خاطر آزاد شدن او از بازداشت از قوه قضاییه ایران انتقاد کرده. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به این انتقاد خواستار فرصت پاسخگویی از تریبون مجلس شده و رویا کریمی جزئیات بیشتری در این باره برای ما داره.
دوشنبه گذشته بود که سید محمود علیزاده طباطبایی در پاسخ به خبرنگار روزنامه آرمان که از او در مورد موارد اتهامی مهدی هاشمی پرسیده بود، جواب داد که طبق ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، طرح اتهامات قبل از رسیدگی و صدور حکم ممنوع است. علیزاده طباطبایی تأکید کرده بود که بر اساس همین ماده قانونی رفتار رسانه‌هایی هم که تاکنون اقدام به انتشار اتهامات مهدی هاشمی کردند در حد افترا قابل پیگرد است. به گفته او این اتهامات را هیچ کس حق ندارد اعلام کند، حتی در جریان دادگاه علنی. اما درست در روزی که روزنامه آرمان متن این گفتگو را منتشر کرد، روز سه‌شنبه، حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی عناوین اتهامی مهدی هاشمی را چنین برشمرد:
ما افکار عمومی میپرسد که آیا اصل 19 و 20 قانون اساسی درباره این آقازاده که 13 عنوان اتهامی دارد، از جمله اخلال در نظام اقتصادی، اختلاس، جاسوسی، همکاری با دولت‌های بیگانه، آیا این اصول رعایت شده؟
اما این همه اظهارات حمید رسایی نبود. وی که تمامی نطق 5 دقیقه‌ای که خود را به انتقاد از شیوه برخورد با مهدی هاشمی اختصاص داده بود، او را ام الفساد خواند و بازگشتن او به ایران را برنامه ریزی شده دانست.
چرا که پدر احساس می‌کرد در سرهمبندی پرونده پسر در درون کشور احتمالاً موفق‌تر خواهد بود. متأسفانه با تمام احترامی که برای دستگاه قضایی قائلم، باید بگویم که انگار حدس پدر نزدیک به واقعیت شده. آقازاده مفسد که پرونده‌های فساد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و موارد دیگر را از سال‌های ریاست پدر بر امور اجرایی کشور در کارنامه دارد و همواره از مسئولیت آهنین برخوردار بوده، در فتنه سال 88 با تمام قدرت مدیریت کودتای آن سال را به عهده گرفت.
آنگونه که رسانه‌های خبری در ایران گزارش دادند، دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در واکنش به این اظهارات نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس فرستاده و ضمن اعتراض به انتشار توهین و تهمت از تریبون مجلس، خواستار اختصاص فرصت پاسخگویی به این اظهارات شده است. وبسایت بازتاب که از رسانه‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است، ضمن انعکاس این خبر نوشته است که طبق آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، افرادی که از تریبون مجلس علیه آنها مطلبی بیان می‌شود، حق پاسخگویی از همین تریبون را دارند. مهدی هاشمی، پسر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شامگاه 26 آذر ماه پس از 84 روز بازداشت در سلول انفرادی با وثیقه 10 میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. وثیقه‌ای که اعتراض کوچک‌زاده، دیگر نماینده حامی دولت به آن، سبب شد وکیل مهدی هاشمی با ذکر تاریخ صدور سند منزل مسکونی آیت الله هاشمی رفسنجانی ثابت کند که این خانه پیش از انقلاب اسلامی خریداری شده است. منابع اعلام سخنگوی قوه قضاییه برای مهدی هاشمی قرار مجرمیت صادر شده و به زودی علیه وی کیفرخواست صادر خواهد شد و باید در مقابل دادگاه پاسخگوی اتهامات خود باشد. خبرگزاری فارس 17 آبان ماه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده بود که 4 اتهام اصلی به مهدی هاشمی تفهیم شده است. به نوشته خبرگزاری فارس این اتهامات شامل جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به بیگانگان، اخلال در امنیت کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور و فساد در قراردادهای بزرگ نفتی در دوران مسئولیت در وزارت نفت در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی است. با این همه وکیل مهدی هاشمی طرح اتهام جاسوسی علیه او را رد کرده است. سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که بازداشت موقت و آزادی مهدی هاشمی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری بوده است. به گفته او در این پرونده بیمه فرار وجود نداشت، اما بیمه امهای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت.
من آرش هستم.
دهانیم تا 12 شب.
سلام به هموطنان عزیز و به شنوندگان رادیو فردا. شب یلدا رو میخوام پیشاپیش به همه تون تبریک بگم.
30 آذر یلدا با فردا،
پنجشنبه شب در کنار شما هستم در رادیو فردا.
دهانیم تا 12 شب
شما رو میبینم. I love you. ما بچه های ایرونیم، همیشه ایرونی میمونیم، با هم یک صدا
میخونیم، با هم یک صدا، ایران ایران ایران. یلدا با فردا.
شنوندهی برای ما نوشته چرا شما برای اسمس خوندن هم تبعیض قائل میشید؟ من روزانه دارم براتون اسمس میزنم اما نمیخونید. این است یکی از ضعفهای شما. شهرام از بندرعباس. باید عرض کنم که برخی از اسمس ها باور کنید موقعی که میرسه شماری از حرفایی که فرستادید به درستی نمیرسه و مثلا در این اسمس شما به جای ت یه دونه از این ستاره زده شده و بعضی وقتا باید صد. به همین دلیل ممکنه که حتی بعضی وقتا اسمس های شما به اشتباه خونده بشه. یک شنونده هم برای ما نوشته برخی از اسمس ها نشون میده که سقوط اخلاق چقدر آشکاره. اسم این شنونده هست پژمان. به هر حال ادامه گزارش ها از رادیو فردا. شمار کارگرانی که نامه به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مورد شرایطی مانند پرداخت نشدن حقوق ها و دستمزد های زیر خط فقر را امضا کردند از 20,000 به 30,000 نفر رسید. این نامه توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران تهیه شده. بهروز کارونی.
30,000 کارگر امضا کننده این نامه در ادامه اعتراض به شرایط میلیون ها مشمول قانون کار از افزایش 13% میانگین دستمزدها در 2 سال گذشته انتقاد کردند. شورای عالی کار در اسفند ماه سال گذشته حداقل حقوق ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود 390,000 تومان اعلام کرد که همان موقع اعتراض های بسیاری را از سوی تشکل ها و فعالان کارگری برانگیخت. معترضین با اشاره به ماده 41 قانون کار این مبلغ را در شرایطی که به نوشته برخی از خبرگزاری‌های رسمی خط فقر بیش از 1,000,000 تومان بود برای گذران زندگی یک خانواده کارگری ناکافی می‌دانستند. در ماده 41 قانون کار آمده است که این شورا باید همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین کند. اما این تنها معیار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نیست. تبصره دیگر در این ماده تاکید می‌کند حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام شود را تامین کند. مجید تمجیدی کارشناس مسائل کارگری مقیم سوئد اشاره می‌کند
بحران اقتصادی و تشدید بحران سیاسی، اجرا کردن هدفمندی یارانه‌ها و به دنبال اون کلاً تشدید تحریم‌ها و وجود فضای جنگی، همه اینا باعث شده که کارگر داره به حدود 389,000 تومان حداقل دستمزد دریافت می‌کنه و گرانی به خصوص تو ماه‌های اخیر به شدت بالا رفته و بنا به اظهارات رسمی بیش از 50%.
30,000 کارگر معترض در نامه خود به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار افزایش دستمزد ماهانه کارگران در نیمه دوم سال جاری شدند. این کارگران همچنین خواستار ایجاد سازوکار قانونی و قاطع برای پرداخت به موقع دستمزدها و تعقیب قضایی کارفرمایانی شدند که به گفته آنها کارگران را بدون قرارداد و یا با قراردادهای سفید امضا وادار به کار می کنند. بیکارسازی ها، قراردادهای موقت و ناامنی شغلی از دیگر مشکلاتی هستند که در نامه 30,000 کارگر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد اشاره قرار گرفتند. بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی، در ماه‌های اخیر روند اخراج کارگران شدت گرفته و این میزان گاه به صدها تن در یک کارخانه رسیده است. اجرای فوری بیمه کارگران ساختمانی و مصوبه هیئت وزیران مبنی بر حذف شرکت‌های پیمانکاری از دیگر خواسته‌های امضا کنندگان نامه هستند. این نامه تاکنون در 3 نوبت و هر بار توسط 10,000 کارگر امضا شده است. در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، 2,000 کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنویس تغییر قانون کار اعتراض کردند. این نامه توسط اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز امضا شده است. در این نامه آمده است که در پیشنویس تغییر قانون کار تمام حمایت‌های قانونی قانون کار از کارگر حذف شده است و در نتیجه امنیت شغلی کارگران به خطر می‌افتد. امضا کنندگان این نامه نوشتند این در حالی است که قرار بود در تغییر قانون کار حق آزادی تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری به رسمیت شناخته شود.
سلام رفقا و شنوندگان عزیز رادیو فردا، من شهرام شب‌پر هستم. آرزو می‌کنم که فردای بهتر از امروز داشته باشید.
فرداهنگ 61 ویژه برنامه شب یلدا همین پنج شنبه از 8 تا 10 شب.
این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مثل اون شب نیست، امشب مثل این شب نیست، هیچ شبی مثل امشب نیست.
به تو خوش بگذره و بهترین سهر داشته باشید.
شنونده‌ای برای ما نوشته که با درود، صبح شما بخیر، همسر یک جانباز اعصاب و روان هستم. بعد از تمام شدن جنگ، از تنها کسانی که هرگز صحبتی نشده جانبازان موجی به قول مردم بوده. تا کنون هیچ رسانه نه داخلی و نه خارجی از آنها یادی هم نکرده. با توجه به اینکه دچار مشکلات بیشماری هستند، ایشون اضافه کرده من با 3 فرزند در یک انباری در بیابان‌های شیراز نگهبان هستم و ساعت 7 شب جرأت نمی کنی از خانه بیای بیرون که نه آب و نه گاز داریم، باید با یه بطری بریم آب بیاریم. ایشون گفته بچه های من 6 ماه است که یک مرغ نخوردند و چه ظلم ها در بنیاد شیراز به جانبازان اعصاب که نمی شود. تا حرف می زنیم میگن اینها چیزی نمی فهمن. حاضرم با مدرک به شما نشان بدهم. لطفا حتما این رو بخونید. سالگرد رادیو فردا را ایشون تبریک گفته. و شماری از شما شنوندگان گرامی هم برای ما پیام تلفنی فرستادید در پیوند با رادیو فردا و سالگرد رادیو فردا.
سالگرد رادیو فردا را به همه کارکنان رادیو فردا تبریک عرض می نمایم.
تولد رادیو فردا را از صمیم قلب تبریک می دهم. من اصلا بدون رادیو فردا نمیتونم. خیلی خوشحالم که همچین رادیو وجود داره. ممنونم.
رادیو فردای عزیزم، من در قربت هستم ولی با تو احساس قربت نمی کنم، چون تو مونس 24 ساعته من هستی. تولدت مبارک. درود بر کلیه کارمندان رادیو فردا.
تبریک میگم 10 سالگی رادیو فردا را تمام کارکنانش. ما در بندرعباس محمد رضا نعیمی هستم، در بندرعباس زندگی میکنم.
خدمت مجریان عزیز رادیو فردا سلام عرض میکنم. خواستم بهشون بگم تولد 10 سالگی رادیو فردا را خدمت همه مجریان عزیز زحمتکش رادیو فردا تبریک میگم و امیدوارم که همیشه بتوانید ترانه‌های شاد برای ما ایرانی‌های دلمرده بگذارید.
درود بیکران به تمام پرسنل فسنابرده رادیو فردا. دهمین سالگی رادیو فردا را به تمام آزادان بیشان ایران عزیز تبریک و شادباش میگویم و با هیچ زبانی نمیتوان از سلطنه زحمتکش رادیو فردا تشکر کرد. فقط میگویم دمتون گرم، هزار سال باشید در ایران عزیز. به همین سال گرد رادیو فردا را به تمام کارکنان رادیو فردا تبریک عرض میکنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در همین راستا شنونده‌ای برای ما نوشته که من به رادیو آزادی 10-15 سال قبل خیلی علاقه داشتم و زمانی که فردا متولد شد دلگیر شدم، آن هم با آن خدافزی سنگین و صدای گرفته مجری وقت که نامشان خاطرم نیست، ولی خیلی زود همین فردا جای آزادی دیروز رو گرفت و به جای خوش و جای خوشوقتی است. مبارک با تلاشتان. مجید از کاشمر. و شنونده هم نوشته شما پیام‌های تعریف شده را فقط می‌خوانید. نام شنونده علی هست از قوچان. ما در طول برنامه‌های مختلف نشون دادیم که همه پیام‌های انتقادآمیز رو هم خوندیم بدون کوچکترین تبعیضی، برای اینکه همونطوری که گفتم نظرگاه‌های شما لزوماً نظرات رادیو فردا نیست. ادامه گزارش‌ها در 29 آذر سال 1355 ببخشید در 29 آذر 55 سال پیش در روزی مانند امروز ابوالحسن سبا استاد پیشکسوت موسیقی در 55 سالگی از دنیا رفت. هنرمندی که در ایرانی کردن ساز ویولون کوشید و به موسیقی سنتی ایرانی هم ارزش علمی بخشید. شهرام میریان.
در من علاقه موسیقی داشت، خودت هم آشنا به تاتار ایرانی بود و از کودکی یعنی سکسالیتی مرا نزد اساسی به موسیقی رخ راه نمایی کرد. بعدا اطلاعات خودم رو به ویولون انتقال دادم. طبعا یک مکتب مخصوصی برای ویولون ایجاد شد.
ابوالحسن سبا آنگونه که خود گفت با تشویق پدر ابوالقاسم خان کمال السلطنه از پزشکان نام‌آور تهران در یک قرن پیش در مکتب استادان بنام به فراگیری سازهای ویولون، سنتور، کمانچه، تار و ستار و تنبک پرداخت. در آن زمان ویولون در ایران سازی ناشناخته بود، از این رو این ساز را در ایران به شیوه کمانچه می نواختند. تا اینکه کلونل علی نقی وزیری از استادان تحصیل کرده موسیقی و از تار نوازان برجسته مدرسه عالی موسیقی را در تهران بنیان می‌نهد. در همین مدرسه بود که ابوالحسن سبا شیوه نوینی در نواختن ویولون ابداع می‌کند و از همین روست که می‌گویند سبا به ساز ویولون هویت ایرانی بخشیده است. استاد ابوالحسن سبا ضمن آهنگسازی و سازسازی تشنه پژوهش بود و به گفته بهمن بوستان استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقی دست به سفر می‌زد تا به کشف و گردآوری نغمه‌های ناشناخته موسیقی بپردازد.
استاد ابوالحسن سبا بنیانگذار پژوهش درباره موسیقی از نظر فنی و تئوری بود. کسی بود که این کار رو پایش رو گذاشت. مرحوم سبا به دلایلی خب خیلی توانای کوهنوردی و نمیدونم بیابونگردی اینا نداشت، ولی من اکثر ازش دارم که با کلنل وزیری گیوه پاشون کردن اومدن رفتن تو کوههای رامشه اون بر مرداب گاوخونی در اصفهان و رفتن اونجا تحقیق کردن.
ابوالحسن سبا بنیانگذار مکتب ویولون در ایران دارای تألیفاتی هم برای آموزش موسیقی است و خود درباره اثر بخشی کتابهایش اینطور گفته است.
همینقدر از خرید کتاب دوره اول ویولونم که 3000 تومان بوده به نظر میرسه که 3000 نفر از این جانب تحصیل کردن.
استاد ابوالحسن صبا نه تنها با چهره های سرشناس موسیقی بلکه با چند شخصیت نامدار شعر و ادب و سخن مانند نیما یوشیچ، شهریار و صادق هدایت هم دوستی داشت. ابوالحسن صبا در 29 آذر ماه سال 1336 خورشیدی در 55 سالگی بر اثر پارگی یکی از شریان‌های قلبش در تهران درگذشت و غلام حسین بنان در سوک از دست رفتن استادش این ترانه را خواند.
بگریم خون کنارگه سواره خدا ونده هنرها خجاره.
شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز هم شنونده‌ای به نام مرتضی از بهبهان یادی کرده از دوستان درگذشته ما و نوشته صبحتان بخیر، زنده و پاینده باشید، یاد و خاطره روزا و مهین و امیر بخیر. ما هم در برابر یاد و خاطره اونها سر تعظیم فرود میاریم. در اینجا با توماج تاهباز همراه میشیم و برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. میگم حالا که آقای خامنه‌ای به فیسبوک پیوسته، اولین سوالی که ممکنه واسه آدم پیش بیاد چیه؟ صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم، مثل هر روز با وبلاگ رادیویی پارانویا دعوتتون میکنم همچنان مهمون ما بمونین. توی دقایق آینده گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. بله، از اونجایی که خبر پیوستن آقای خامنه‌ای به شبکه اجتماعی فیسبوک این روزا خبر احتمالاً باید بگم عجیب و غریب رسانه هاست، خب آدم اولین سوالی که براش پیش میاد چیه؟ مثلا شاید بگیم خب حالا که رهبر ایران به فیسبوک پیوسته، چرا پس فیسبوک فیلتره؟ یا اینکه چجوریه که آقای خامنه‌ای به صفحه پیوسته که تو ایران بنابر صلاح دید آدمای بسیار نزدیک به خود ایشون، یا شاید اصلا بهتره بگیم به صلاح دید خود ایشون، فیلتره؟ چون طبیعتاً بر اساس این صلاح دید این صفحه برای عموم خوب نیست. حالا البته اگه این خبر هنوز تکذیب نشده و ما بیخبریم یا بیخبر موندیم، بگذاریم. حالا اومدیم و تکذیب نشد، به هر حال رهبر ایران تو شبکه‌های اجتماعی دیگه‌ای هم که تو ایران فیلتره حضور داره مدت هاست. پس همچنان میشه سوالای مشابهی رو از خودمون بکنیم، ولی احتمالاً چون سوالا زیاده از مطرح کردن همشون بگذریم، فقط به همین یه سوال اساسی قناعت کنیم که وقتی آقای خامنه‌ای عضو شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده توی ایران میشه، اساساً آدم اولین سوالی که براش پیش میاد چیه؟ اصلا سوالی برای شما پیش میاد تو اینجور موارد؟ یاد این آهنگ افتادم که البته شاید ربطی هم به داستان امروزمون نداره، ولی خب دیگه فیسبوکه. بقیهش رو از کیوسک بشنویم.
فهرست سیاه، فهرست قرمز، فهرست بزرگ و جهانی و بگویلم. با موتور جستجوگرم گشتم و ویراج زدم تو کوچه های تو در توی فیلترنت. توی فیسبوک آقابت پیدا کردم، عدد کردم، صد بار ایگنورم کردی، نرمیدم، نگسستم، روی استاتوسم نوشتم که تو سیاری و من آهوی دشتم.
ایمیج و پروفایلم رو دادم بچه های خبرگزاری فارس، فوتوشاپ کردن و خوشتیپ شدن. یه سری عکس از غروب از تو فیلیکر تو آلبوم آپلود کردم و دریوری های اوشو کپشن کردم تا آخر اکسپتم کردم. مثل سایه تو کامیونیتی ها دنبالت بودم، هرچی لینک میکردی لایک میکردم، شیر میکردم، ویدیوهای یوتیوب رو زیر اسم تگ میکردم، به ایونت ها اینوایت میکردم، میزدم خودم رو به در و به بار. گرم یاد و وریانم از یاد نمیخواه، من تو را چش درام، امده برات گیف میفرستم، امده گیف میفرستم تو بدونی هیچ وقت از یادم نمیخواه.
50 دقیقه پیش بود که یکی از اسمس هایی رو که براتون خوندم نیمه کاره گذاشتم و بابتش از این شنونده پوزش میخوام. ایشون که نامش امید هست از بابل نوشته: صدای ناله ای برخاست در دشت، به قلب کوه زد فریاد برگشت، صدا پیچید در گوش شقایق که دوران وفا افسوس بگذشت. در این زمانه بی وفا یار با وفایی چون شما هدیه الهی است. ما هم از این شنونده که اظهار لطف کرده به رادیو فردا سپاسگزاریم و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.